زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقت بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت داشته باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خوشحالیم که باز هم توفیق شد که در برنامه امروز زربان در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سعید محمودیان، متخصص و رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی بودیم و امروز هم در خدمتشان هستیم تا ادامه بحث را در مورد علل کم شنوایی مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام و عرض شاد باش دارم خدمت همه عزیزان شنونده.
خب سپاسگزارم آقای دکتر که باز هم این فرصت رو با ما دادین که در خدمت شما باشیم. در ارتباط با گستردگی و ابعاد اختلالات شنوایی در جوامع بشری، علل و زمینه‌های بیماری و مشکل گوش، بخصوص عوامل خطر و ریسک فاکتورهایی که میتونه باعث ناشنوایی یا کم شنوایی شوه، مفصل صحبت شد. امروز آقای دکتر اگر اجازه بدین یک مورد خاص از مشکلات گوش را که در جامعه زیاد هست و زیاد هم پرسیده میشه با شما در میان بگذاریم. این مشکل وزوز گوش یا صداهای اضافی و آزاردهنده در گوش که خب اگر باز هم یک توضیحاتی در ارتباط بتین برای ما و شنوندگان بسیار گرامی برنامه، ما از شما خیلی ممنون میشیم آقای دکتر.
ببینید همه عزیزان خب با توجه داشته باشن، در وزوز گوش یک علامت و یا نه بیماری، بنابراین در وهله اول بایستی توسط همکاران محترم متخصص ENT گوش حلق و بینی ویزیت بشن. وزوز گوش یک علامت یا یک نشانه هست، به این معنا که یک درد، ببینید در بدن وقتی اتفاق میفته، مثلا آپاندیسیت هست، با ظهورش در ناحیه شکم دردی رو فرد حس میکنه که پزشک معاینه میکنه، بعد تشخیص میذاره بر اساس عوامل حالا پاراکلینیک یا کلینیکال تشخیص میذاره و بعد درمان رو شروع میکنه. خب وزوز گوش یه علامت حسیه در سیستم حسی بدن، در مورد بینایی هم یک حسه، شنوایی حسه، بویایی حسه، چشایی همینطور، اینا همه جز عوامل حسی محسوب میشن. تظاهرات مشکل در این اعضا علامت خودشون مثلا در مورد شنوایی از جنس صداست، یعنی فرد یه صدا حس میکنه در سرش، در گوشهاش. بنابراین تو قدم اول اجبارا باید حتما این عزیزان معاینه بشن، بررسی بشن، عواملی که میتونه باعث بروز این بشه باید توسط متخصص بررسی بشه. خب خیلی از موارد شناسایی و تحت درمان با داروهای مختلف قرار میگیره که تخفیف میدن. اما خب همیشه به این در واقع بسنده نمیشه، یعنی افرادی هستن که رفتن متخصصین هم بررسی کردن ولی خب عامل بیمارگونی ندارن اما صدا داره تو گوش. عامل بعدی که باعث وزوز میشه در عامل کم شنواییه، یعنی ببینید افرادی که دچار وزوز گوش میشن اکثرا، یعنی بالغ بر 80% مبتلا به یک کمشنوایی در گوششون هستن که این هم باید بررسی بشه، نوع کمشنوایی، اندازه کمشنوایی و جنس کمشنوایی مشخص بشه که آیا حسی عصبی هست، انتقالی هست و غیره، که توسط پزشک و توسط عزیزان شنوایی شناس، همکاران شنوایی شناس ما در واقع شناسایی میشه و گزارش میشه. خب به تبع بر اساس اون اگر عامل بیماری نباشه، درمان‌های مختلفی میتونه براش صورت بگیره که اینا کنترل بشن.
تشکرای دکتر از توضیحات مختصر و مفید شما. من امیدوارم که شنوندگان ما توجه بکنن که اولین کار مراجعه به دکتر معالج و متخصص گوش و حلق و بینی هست تا علت شناسایی شوه و در صورت امکان درمان لازم صورت بگیره. سوال دیگه ای که آقای دکتر مطرح هست در مورد افرادی است که در حوادث مختلف مخصوصا در جنگ ها و انفجار ها پرده گوششان آسیب دیده و پاره شده و خب مشکلات شنوایی دارند، خصوصا اینا از وزوز گوش شکایت دارند، صداهای اضافی در گوششان میشنوند یا از عفونت های مکرر در گوش شکایت میکنند، اینا چیکار باید بکنن؟
خب همونطور که عرض کردم خدمت، ولی این قسمت برای اقدام در واقع اقدام برای ترمیم این پارگی پرده گوش هست که توسط متخصصین گوش حلق و بینی صورت میگیره. باید این ترمیم صورت بگیره وقتی که، چون ترمیم قطعا جلوی عفونت میگیره، عفونت ها رو میگیره، چون در معرض عفونت هستش قطعا باید عفونت ها اول برطرف بشه، خطر ایجاد عفونت هم گرفته بشه، مرحله بعد رو وزوز گوشش میشه کارهایی رو انجام داد که قطعا این ناراحتی که این عزیزان دارن دو مقدار زیادی گرفته بشه. بنابراین وزوز گوش اینجوری نیست که درمان نداشته باشه، چون از هان معمولا وقتی میان مراجعه میکنن به ما میگن این وزوز گفتن هیچ درمانی نداره. میشه با پیشرفت‌های اخیری که انجام شده، واقعا با در واقع یک همکاری بین چند متخصص مثل در واقع متخصصین اعصاب، روانپزشک، گوش حلق و بینی، شنوایی شناس، علوم شنوایی در واقع اعصاب، تجمیع اینها و همکاری اینها منجر به یک کمک خیلی خوب به این عزیزان میتونه بشه که این در کشور وجود داره و انجام میشه و به مقدار زیادی میتونه کنترل کنه این. فقط باید بدونن که عزیزان باید بدونن که زمان میخواد، یعنی اینجوری نیست که یک فرض کن یه فارنژیت یا یک عفونت گلو باشه که بعدم خب یه پزشک معاینه کنه بگه خب الان عفونت در گلو هست، این آنتی بیوتیک رو بخورید، یک هفته 10 روز بعد همه چیز تموم میشه. نه، زمان با این تیمی که عرض کردم وقتی این عزیزان تحت درمان قرار بگیرن در طی زمان خودشون شاهد هستن که حتما صدای گوش به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه، طوری که عملکرد زندگی اینها برگشت پیدا میکنه. حالا اسم قطع شدن رو نمیارم چون همه انسان ها به نوعی دچار این صدا هستن، کافی رکود قرار بگیرن. و عرض شد که پس بنابراین من عرض میکنم خدمت عزیزان بایستی اول در قدم اول توسط متخصصین مربوطه که اکثرا گوش حلق و بینی هستن یا عزیزان متخصص اعصاب بررسی بشن و بعد درمانهای لازم براشون اجرا بشه. قطعا درمان وزوز وجود داره و اینها کنترل و یا کمک میتونه براشون انجام بشه. نکته بعد که حالا انشالله اگر فرصت شد، چون الان توی این برنامه شد دیتیل یا جزئیات برنامه نمیشه زیاد رفت، ولی در یک جمله اگر خدمت عزیزان بگم که وزوز گوش درمان داره، کاهش پیدا میتونه بکنه.
آقای دکتر سوال دیگه ایست که آیا میشه پیشگیری و جلوگیری کرد؟ آیا سمعک یا گوشک که برای کمشنوایی استفاده میشه از این مشکل جلوگیری میکنه؟
ببینید بله، کمشنوایی حتما باید تحت، اگر کمشنوایی در درجه ای هستش که فرد ارتباطش به یک نوعی دچار اشکال شده، یعنی صدا باید بلندتر باش صحبت کنن یا خوب متوجه نمیشه، چه در جوانی چه در سالمندی چه در بچگی، حتما با تقویت شنوایی توسط سمعک انجام بشه. سمعک به هیچ عنوان خجالت یا یک در واقع وسیله که انسان ازش زدنش روی برگردونی خجالت بکشه به نوعی نیست، بلکه رسما باعث کمک به این افراد میشه، به خصوص تو سالمندی دیده شده که این که میگم در واقع یک فاکت، یک مستند سازمان بهداشت جهانی که منتشر کرده و دانشمندان مختلف تاکید کردن که اگر کمشنوایی جبران بشه در سالمندی حتما جلوی 5 برابر بیشتر در واقع جلوگیری میشه از دمانس یا زوال عقل یا فراموشی یا آلزایمر و اختلالات عقلی و در واقع روانی رو جلوگیری میکنه در بزرگ استفاده. بله حتما ابایی نداشته باشن و اگر بهشون تجویز میشه این سمعک باسی در واقع با خیال راحت اینو استفاده بکنن توسط زیر نظر متخصص مربوطشون و خود این جلوگیری از وسواس گوشان خواهد کرد. این حتما پیشگیری میکنه. بنابراین این مواردی که گفتم رو توجه داشته باشن. بله عرض کردم که اگه کم داشته باشه سمک استفاده کنن. اقداماتی که باید بکنن همون غربالگری هاست. یعنی ببینید الان ما سنین مختلف رو گفتیم، پیشگیری اولیه اون چیزایی هست که گفتم، مراقبت کنن از این بیماری ها نمیخوا و غیره. پیشگیری ثانویه اینه که خب سالانه یا حداقل توی دوره نوزادی باید تا سال اول تا 3 سالگی دوبار بررسی های غربالگری از شنوایی شده باشه و از اون به بعد دیگه در دوران مدرسه، دوره ابتدایی، دوره دبیرستان و دوره میانسالی و دوره سالمندی حداقل یک نوبت مراجعه به عزیزان همکار شنوایی شناس و یک بررسی ساده شنوایی میتونه نشون دهنده این باشه که وضعیت شنوایی چطور هست یا اگر اشکالی وجود داره توسط متخصص مربوطه سریعتر مداخله بشه و جلوگیری بشه از این قضیه. بنابراین پیشگیری غربالگری ها و رعایت اون نکاتی هستش که خدمتتون عزیزان گفتم.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با جناب دکتر محمودیان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم باز هم با جناب دکتر گفتگو بکنیم.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. MS یک بیماری خود ایمنی است. این بیماری درمان قطعی ندارد، اما با درمان‌های مناسب قابل کنترل است. احتمال ابتلا به MS در زنان و در گروه سنی 20 تا 40 سال بیشتر است. دوبینی، تاری دید و ضعف عضلانی که بیش از 24 ساعت طول کشیده باشد می تواند از علائم MS باشد. انجام ورزش‌های حوازی، دوری از استرس، داشتن یک رژیم غذایی مناسب و عدم مصرف سیگار در کنار مصرف دارو در کنترل بیماری MS و بهبود شرایط بیمار مؤثر است.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید. اگر بخش اول برنامه رو شنیده باشین میدونین که با جناب دکتر محمودیان صحبت میکنیم در برنامه امروز در ارتباط با بحث کمشنوایی و ناشنوایی که روز گذشته هم همین بحث بود. در هفته گذشته ما 2 جلسه در همین ارتباط با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های خوب جناب دکتر محمودیان را تقدیمتان کردیم. عمده بحثی هم که در بخش اول برنامه امروز داشتیم در ارتباط با وزوز گوش بود و کسایی که دچار پارگی پرده گوش هستند و عفونت‌های مکرری که وجود داره و وزوز گوشی که دارن. بحث را با جناب دکتر محمودیان ادامه بدیم. آقای دکتر، گاهی خارش‌های شدید در مجرای گوش یا سوراخ گوش وجود دارد و مواردی هم ممکنه که این خارش‌ها با پارگی و یک سوراخ خرد و کوچک در پرده گوش هم همراه باشه. این افراد چه کار باید بکنن؟
این احتمال وجود داره که در مجرای گوش عفونت‌های قارچی وجود داشته باشه. مثلا عفونت‌های قارچی که با پارگی پرده همراه هستن و مزمن باعث خارش‌های شدید در گوش میشن. البته مواردی هم داریم که پارگی وجود نداره، عفونتی وجود نداره و منحصرا مربوط به وجود حساسیت‌های آلرژی‌های فصلی یا مواد یا غیره هستن در روی گوش. به هر تقدیر در هر دو مورد باید حتما مراجعه به متخصص گوش حلق و بینی بکنه. گوش ماینه میشه با اتوسکوپ، بررسی میشه و اگر عفونت قارچی باشه کاملا مشخص و با داروها کاملا قابل برطرف شدن هستش. ببینید خطر در اینجا بالاست. ببین برای همین میگیم پرده گوش باید بسته بشه، چون فضای گوش میانی فضاییه که زیر مغز قرار گرفته، یعنی خیلی نزدیک با یک استخوان توسط بافت مغز جدا میشه. بنابراین از قسمت خارج عفونت ها نباید انتقال پیدا کنن به گوش میانی. در این صورت به یک نوعی خطر عفونت های مثل مننژیت، انسفالیت هم چون به سمت درون هست، پرده باز، البته نه همه، ولی خب این خطر کاملا بالاست. یعنی کافیه عفونت ناجور گرفته بشه، فورسلپ، این میکروارگانیسم‌ها به گوش میانی انتقال پیدا کنن و اگر فرد توجه نکنه بمونه و به خصوص در بچه‌ها یا در بزرگسالان یا در سالمندان که نقص ایمنی وجود داره یا کمبود ایمنی بدن هستش و یا فرد ضعیف هستش، به تقریبا خیلی اینا میتونن مبتلا بشن. به علاوه بر اینکه گوششون خب درگیر میشه و عفونت‌های بدجور میکنه، تب بالا، خطر انسفالیت یا مننژیت هم در اینو بالا هست که خطر مرگ داره. خدایی نکرده، بنابراین بایستی توجه بشه به این مسئله که پرده گوش باز بایستی توسط متخصص گوش حلق و بینی حتی الامکان تحت عمل تیمپانوپلاستی یا بسته شدن این وصله میذارن تا یه عمل سوایل باشه، به راحتی قابل درمان هست و یا اگر مزمن شده باشه بود حتما گوش میانی هم از جهت عفونتی که تو گوش میانی نرفته باشه، پوسیدگی در استخوان‌های درون گوش میانی مثل استخوان‌های ریزی هستن که سقال میدن تو گوش، اونها و یا عناصر ساختارهای اطراف گوش میانی نباشه، بنابراین اونها بایستی همه دیدگی بشه و پاک بشه عزیز.
پس یاد ما باشه که پرده گوش ما یک لایه و پرده حفاظت کننده هست که باید مواظب سلامتش باشیم و اگر مشکلی داشته باشه حتما دنبال معالجش باشیم. آقای دکتر محمودیان، یک سوال دیگه است که آیا فشار خون بالا یا هایپرتنشن میتونه به گوش و شنوایی ما آسیب بزنه و ضرر داشته باشه و دیگه ای که کنترلش آیا میتونه در بهبودی نقش داشته باشه؟
بله، باز هم یه نکته بهداشتی مهم هست به خصوص در مورد عزیزان سالمند. معمولا فشار خون بالا خب با عوامل دیگه مثل دیابت و مثل چربی بالا معمولا همراه هست. این فشار خون کنترل نشده، یعنی به معنی این که هی بالا پایین بشه و دارو نگیرد این فرد تحت نظر نباشد، یکی از عوامل بروز وزوز گوش است. بنابراین اگه این عزیز حتما داروهای خودش رو تحت نظر متخصص مربوطه مثلا داخلی، قلب و عروق یا فوق تخصصی کلیه تحت نظر قرار بگیره و فشار خونشون کنترل بشه، چربی خونشون کنترل بشه، اگر که اونم به دیابت هست در واقع مبتلا هستن، همینطور کنترل مناسب قند خون و دیابت، مجموعاً وضعیت اون حتما بهتر از قبل. ضمن اینکه ممکنم کم شنوایی هم داشته باشه.
آقای دکتر، خب داخل گوش ما ترشحاتی هست، واکس گوش یا سرومین گوش یا همون مواد نسواری یا قهوه‌ای رنگ یا گاهی زرد تیرک در داخل سوراخ گوش ما وجود داره. اینا چی هستن؟ نقش و اهمیتشان چی هست؟ آیا باید پاک شوند؟ آیا برای شستشوی گوش باید اقدام بکنیم یا اقدام نکنیم؟ اینا سوالاتی است که معمولا در این حوزه وجود داره. ما در خدمت شما هستیم.
بله، عرض شود که بازم خیلی سوال خوبی هست که خیلی عزیزان میپرسن تو کلینیک هم از ما. ببینید جرم گوش یکی از نعمت‌های خداست که به انسان در گوش انسان گذاشته شده، به این معنا که این توسط قددی که در درون مجرای گوش هستن این ماده که یک خاصیت اسیدی خیلی ضعیفی داره همراه با یک چربی مناسب، مجرای گوش مرتباً از خشکی و اینکه قلیایی نشه، یه اسیدیته خاصی در گوش ایجاد میکنه از ورود هر گونه حشرات در اون، چون حیوانات موذی به درون این مجرای گوش ممکن در یک سری مناطق واقعا برن، این کاملا جلوگیری میکنه از ورود میکروب ها و رشد قارچ ها در گوش، به دلیل اینکه خب مجرای جای تاریک نمناک هست و خیلی محیط مناسبی به خصوص تو مناطق مرطوب مثل شمال کشور، جنوب کشور و هستش. خود این جرم باعث میشه که اجازه نده که قارچ های فرصت طلب یا میکروب و ارگانیسم ها در اینجا رشد پیدا کنم و یک محیط چرب مناسب که خشک نباشه، خارش نداشته باشه در گوش ایجاد میشه و قدرت خداوند و نعمت بزرگی که به انسان داده به این معنا هست که مجرای گوش مرتبا یک سیستم اوتو کلین داره، یعنی خودش رو پاک میکنه، به این معنا که مرتبا این جرم ترشح میشه و بعد از قسمت گوش خارجی خارج میشه و در میاد. پس بنابراین نیاز به هیچ گونه دستکاری توی گوش در هیچ وقت وجود نداره که از اپلیکاتورها یا گوش پاک کنها استفاده بشه در گوش، به هیچ عنوان مطلقا ما توصیه نمی کنیم. ممنوع. خب این چرا ممنوعه؟ یک، خود این اپلیکاتور جرم گوش پاک کنها چیزن، استریل نیستن، خودشون میتونن منبع عفونت تو گوش باشن. دو، وقتی که تو گوش هر عزیزی تو گوش وارد میکنه، مجرای گوش بسیار نازکه، به خصوص از حمام که فرد میاد این پوست نازکتر هم میشه، به راحتی یه خراش کوچیک میتونه منبع عفونت ایجاد کنه. این اپلیکاتورها میتونن ایجاد عفونت کنن. و از طرف مهمتر اینه که این سیستم کلینینگ یا خودپاک کنی رو مختل میکنن، یعنی جرم رو منگار جمع میکنن، میرن میچسبن رو پرده گوش، یه تجمعش میدن، چون مجرای گوش یه اس انگلیسی، اس خوابیده است، یعنی پیچید وجود داره، این پیچه با این اپلیکاتور یعنی گوش پاک کن میبره تو اون انجام. بنابراین خود جرم گوش کاملا خوبه، نیاز به شستشون نیست، مگر در موارد خاصی که تو بعضی از افراد این سیستمی خود مختل میشه و مجبوریم که این رو با ساکشن یا با کورت یا با شستشو که الان دیگه بدون آب این کارو همکارای گوش و حلق و بینی به راحتی انجام میدن انجام بشه. در غیر این صورت به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
یک مقدار ما دکتر در ارتباط با داروها صحبت بفرمایید که آیا ممکنه جزء عوارض جانبی بعضی از داروها آسیب به گوش باشه و باعث ناشنوایی و کم شنوایی شوه؟
بله، داروها مصرف خودسرانشون میتونه ایجاد اشکال بکنه، اطلاعات مردم خب کافی نیست و خب یه دسته ای رو از ما از داروها وجود دارن که اینا سر دسته داروهایی هستن که برای گوش میتونن صدمه زننده باشن. داروهایی مثل برخی از آنتیبیوتیک، به طب این جمله رو توی پرانتز میگم که همه باید توجه بکنن که هیچ آنتیبیوتیکی خودسرانه نباید مصرف بشه، هیچ، ولی باید فقط توسط متخصص مربوط یا پزشک آنتیبیوتیک ها تجویز بشن. آنتیبیوتیک هایی مثل آمینوگلیکوزید ها که یک دسته ای از داروهایی هستن که هم آنتیبیوتیک هستن که مهمترینشون در واقع جنتامایسین هست، خانواده مایسین ها هستن، نئومایسین هست که خوشبختانه هست شد این ایجاد کمشنوایی و شدید و وزوز گوش میکنه. داروهایی که برای آرتریت روماتوئید استفاده میشه مثل هیدروکلوریدروکین میتونه ایجاد، آسپرین مصرف خود سرانش همینطور ایجاد کم شدن. داروهای عزیزانی که کیموتراپی میشن، شیمی درمانی میشن، داروهایی هستن که میتونن ایجاد صدمه ایجاد کنن. البته هر دارویی که روی کلیه ایجاد اشکال بکنه روی شنوایی هم همینطور ایجاد اشکال میکنه. بنابراین این دسته از داروها و هم تو دیورتیک ها مثل برخی دیورتیک ها که پزشکا میدونن، عزیزان هر موقع دچار اشکال میشه در اشکال در سلامتیشون میشه حتما به پزشکشون گوش زد کنن که اگر مشکل شنوایی دارن حتما از این داروها حذر کنن. و این دسته ای که الان خدمتتون از دو مواردی هستش که باید بره. داروهای خانگی به هیچ عنوان در گوش نباید استفاده بشه، الان توصیه نمی کنیم چون می بینیم. بنابراین من فقط داروها رو توسط پزشک مجاز می دونم.
سپاسگزارم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمودیان و تشکر از شما عزیزان شنونده. لطفا آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید: parstoday.com/dari. خدا نگهدار.